آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. مرداد ماه 95 گفتگوی ما را از تماشاخانه سه نقطه سالن استاد خسرو شکیبایی خواهید شنید. نمایش بیشعوری و نویسنده و کارگردان این اثر علی حسینی.
منم سلام و درود میفرستم به خانواده بزرگ تیبال و تمام مخاطبین عزیز.
از اینجا شروع کنیم. چی شد که شما سراغ کتاب بیشعوری آقای کرمنت رفتین و این نمایش رو به نوعی از اون اقتباس کردین؟ دغدغه‌تون از استفاده این کتاب چی بود؟
والا اولین دغدغه‌ای که داشتم موضوع اینجا بود که مثلا من یه زوب آشغالی رو میندازم رو زمین، بعد میدونم صد آشغال هست، تو صد آشغال نمیندازم. همیشه حالا شما همین شکلی ناهنجارایی اجتماعی و پشت سر هم نگاه کنید که ما به یک سری چیزها آگاهیم و انجام نمیدیم. یه جوابی باید برای این باشه. مثلا من میدونم دروغ چیز بدیه، ولی مثلا الان دارم مصاحبه میکنم یه دروغی میگم، چه اتفاقی میفته؟ این شکلی که من یک چیز بدی رو میدونم ولی اونو انجام میدم. این نویسنده میاد از این دید نگاه میکنه و حالا یک اسمی میذاره به نام بیشعوری، کسایی که وجدانشون دچار خواب شده. این یک حقیقته که بعضی وقتا ما خودمون تو زندگی شخصی خودمون باید یه سیلی محکم به خودمون بزنیم تا یک ذره بیشتر عمیق‌تر به زندگی نگاه کنیم.
حالا قبل از اینکه اصلا به چیزی بپردازیم، بین صحبت‌های شما یه چیزی یاد من افتاد خیلی جالبه. چرا اینقدر این کتاب پرفروش میشه؟ ما چند نوع کتاب داشتیم که تو ایران از این دست پرفروش، مثل لطفاً گوسفند نباشیم، مثل بیشعوری و قص الهازا، از این کتاب‌ها چرا اینقدر پرفروش میشه توی حالا تو جاهای دیگه هم هست یعنی جای دیگه هم پرفروش بده، تو ایران هم خیلی پرفروش میشه؟
دقیقاً سه تا نکته وجود داره. یکی اینکه این کتاب با طنز درآمیخته، همه از حرف‌های شعارگونه و نصیحت و بدون تعارف فراریم و گوشمون پره. شاید خیلی چیزهای از این نمایش یک چیز بدیهی بود و کاملا معلوم بود، ولی وقتی که به ساختار نمایش در میاد و به طنز کشیده میشه، یه جمله معروف هست که میگه که استاد اونیه که حرفای عامیانه رو فلسفی بزنه و حرفای فلسفی و قدرت داشته باشه که عامیانه بزنه. تو این کتاب یه همچین چیزی رعایت شده بود و حتی یک برداشتی حتی توی شیوه اجرایی من از این کتاب گرفتم. یکی از علتهای پرفروش شدن کتاب اینه و قسمت بعدیش اینه که راه‌های درمانی رو میاد پیشنهاد میشه. یعنی شما یک معضل اجتماعی که توی زندگی روزمرگی همه باهاش درگیرن اونو میشناسه و عرضم به حضورتون راه‌های درمانی مختلفی رو پیشنهاد میکنه. تو یه جمله بگم، نخوام الکی قلم بسلم به حرف بزنم، اینه که آقا وجدان شما خوابه، شما باید یه ذره به خودت بیای و وجدانتو بیدار کنی. خیلی از کاراتو میدونی بده و انجام میدی، آگاهی که چه صدمه‌ای به خودت میزنه ولی انجام میدی. راه خاصی وجود نداره، راه‌های مختلف هست که یه ذره تو رو قلقلک بده، ولی حقیقت اینه که یه ذره عمیق‌تر به خودمون نگاه کنیم.
چند درصد از کتاب رو بهش پایبند بودی و چقدر از نظرات خودت بهش اضافه کردی؟
خب کتاب یه کتاب کاملا تئوریه. عرضم به حضورتون که داده هایی که کتاب داده و بحث روانشناختی که نگاه کرده کاملا از کتاب الهام گرفتم، ولی اون داستان ها و قصه هایی که میبینید داره مثلا یک خط کتاب رو تعریف میکنه، اینا خب چیزی بود که خودم درآوردم برای این که اون شکلی. خب دیگه کلا میشد صرفا تئاتر درمانی یا یک تئاتر تعلیمی یا یک چیزی که اون بودش خیلی پررنگ‌تر میشد. ولی یه حقیقت وجود داره، اینو واسه کل تئاتر میگم، اینه که من واسه رزرو شماره خودم گذاشته بودم، خیلی ها زنگ میزدن و من یه سوال میپرسیدن، اینه که آیا این تئاتر از این فلسفی سنگیناست یا از این کمدیای بزن و برقصه؟ یعنی شما نگاه کنید مخاطب به دنبال چه گونه از تئاتری هست، از چی فراریه و به سمت چی میخواد بره. خب حالا اگر ما بیایم، حالا خودم جسارت نباشه، همکارای خودم که تو سطح خودم دارم کار میکنم، این نکته رو عمیق نگاه کنیم، اینیه که مخاطب که اومده اگر قراره مثال یک کار کلاسیک یا هر چیز دیگه‌ای ببینه، یک بُعد دیگه‌اش ضرب آهنگ و ریتم نمایشه که بتونه مخاطب رو بکشونه نمایش، که من امیدوارم، یعنی تمام سعیمو کردم که این نمایش به این سمت پیش بره.
یه نکته‌ای در میانه صحبتاتون شما فرمودین، یه نکته جالبی بود، تئاتر درمانگر. به زعم من نمایش شما ساختار دراماتیک رو یه مداری ازش دور شده و سعی کرده به سمت این بره که به صورت جمعی معضلات رو با هم بررسی بکنیم و هر نکته رو با هم بررسی بکنیم. چرا به این سمت بردی بیشتر نمایش رو؟ اصلا این تعریف درسته؟
این تعریف تا حدودی میتونه درست باشه. اول اینکه من خودم خستم آقا، من هر تئاتری که دعوت میشم میرم میبینم یا وسطش خوابم میبره. من نمیخوام بگم تئاتر داره بد کار میشه، وای وای من چقدر خوبم، من دارم از چیز دیگه ای صحبت میکنم، از اینی که حالا حتی متنایی که انتخاب میشه یا عرضم به حضورتون چیزی که میده به قول همین تماشاچیای عامه، از این فلسفی سنگینیا، یه ذره از این فلسفه سنگینی ها اگه تئاتر دوری کنه. این نه به منظور اینی که، یعنی ما میدونید حد وسط نداریم، یا داریم یک چیز فلسفی عمیقی رو روش مانور میریم، یا اینکه نه دیگه میشه مثلا به اصطلاح همون عامیانه تئاتر آزاد یا تئاتر چیز. یک تئاتر حد استانداردی و آدم نمیتونه داشته باشه. و رسالت تئاتر چیه اصلا؟ واقعا واسه چی ما داریم میایم جدا از سرگرمی؟ اینی که یک داد، چرا که نه، یک داده ای بتونی به مخاطبت اضافه کنی، یک گونه از فرهنگ سازی. من قلم به سلمه و ادعایی ندارم که این صحبت رو میکنم، ولی یه حقیقتی وجود داره، اینیه که چرا که نه یک تئاتر بتونه تمام این ابعاد رو در خودش داشته باشه. حالا صرفاً به اینی که شما یک نمایش یا یک درام کامل رو نمیبینی، خب ببخشید اونایی که دیدی چه اتفاقی برات رقم زده؟ یا راجب ایده خیلی کمی تو تئاتر صحبت میکنم و تمام دوستان حرفه‌ای هستن و کارها فوق العاده زیبا هستن، ولی کن که حالا اون تئاتری که به اصطلاح تئاتر خصوصی جایی که ما میریم این شکلیه دیگه. خلاصه سه نقطه اینجوری.
تبلیغ سالونم کردی. نکته دیگه ای که وجود داره این هستش که فضا رو در شیوه اجرا به سمت فضای فانتزی بردی. چرا به این سمت رفتی؟
برای اینکه من خودم از نصیحت کردن فراریم، یعنی کسی بخواد به من نصیحت کنه یا یک جمله ای رو بگه کلا گوش من خسته میشه. خب این که نمایشنامه‌ای که من نوشتم اقتباسی از کتاب بیشوریه و یک سری حتی صحبت‌های نویسنده که می‌دیدین، یک سری حتی جملات ادبی بود و ما عامیانه نکرده بودیم. اگر که نمی‌خواست کمی طنز هم با این درامیزه، به نظر خود من ضرب آهنگ نمایش، ریتم، خستگی که مخاطب داره و همه اینا از بین میره. شما کتاب هم بخونید میبینید که مزلات بدیهی رو بیان میکنه، ولی با یک طنز خاصی و یک شیوه درمانی خاصی چنان تو رو مجذوب خودت میکنه و میکشونه که میتونی اونو به عنوان یک اثر، حالا چه کتاب چه اثر هنری نمایش باشه، بپذیر.
احساس میشه که خیلی سعی داری که بیشتر متنت شنیده بشه تا بازیها دیده بشه، یا سعی میکنی بازیها رو در سطح نگه بداری و بیشتر تمرکز تماشاگر رو به سمت شنیدن جمله ها ببری. اینطوره واقعا؟
نه اینطور که نیست، شاید این شکلی پیش اومده، ولی این کار از برنامه ریزی من که بخواد باشه، که حالا متن محور باشه تا بازی محور یا بازی خاصی نباشه. ولی کن که چرا، من اینو بگم که یک خط اصلی وجود داره که اولین، ما دکوری نداشتیم، ما تئاتر بی چیز داریم کار میکنیم، اولین هدفی که بخوایم دنبال کنیم اینیه که یک اتفاقی برای مخاطب بیفته. بعضی از کارگردان ها میاد میخواد بگه که مثلا یک صدای قشنگی ببینه، یک بازی قشنگی ببینه، یا عرضم به حضورتون همه اینها لازمه تئاتر و باید انجام شه، ولی اولویت خود مفهوم بیشوریه. من خودم تایید داشتم که خب حالا من به یه اسم بیشوری اومدم یه نمایش ساختم، چقدر این نمایش میتونه تو روح و روان و رفتار اجتماعی شما تأثیر بذاره. دیدگاه اولم همین بوده، با این دید رفتم و جلوتر حالا اگر توی سیستم بازیگری یا چیزی قدرت بازی یا چیزی که ضعف دادید، اونم چون بازیگردان کارم باز خودم هستم دیگه، شما ببخشید.
نه اساسا احساس میشه که برات تاکید بر متن بیش از تاکید بر بازی بوده، یعنی به نوعی احساس میشه که حتی در فضا سازی ها سعی میکنه خیلی سبک این کار رو انجام بده که بیشتر متن و موقعیت در ذهن شکل بگیره و ساخته بشه.
آره خب این به خاطر هدف منه. شما مثلا من بذارید سوالتون رو این شکلی بگم که اصلا هدفت از این که این تئاتر رو بخوای کار کنی چه شکلیه؟ هدف من به اینه که مخاطب من میاد، یعنی مشکلاتی که خودم سر دیدن تئاترای دیگه داشتم شاید از من یک آدمی ساخته که به این سمت، به این سطح از نگاه پیش برم. اینیه که من میخوام برم یک نمایش ببینم، خیلی دوست دارم یک سری داده به من اضافه شه. شما یک کتاب جدیدی که میخونی، یک تکنیکی، یک چیزی که بهت اضافه میشه، یک احساس وجدی، یک احساس خوبی داری. این اولین هدف من بود که اون احساس خوبه، یه احساسی که صرفا نه اینکه مثلا یه ساعت بشینی حالا یه کار قشنگ دیده باشه یا بخواد بره، این متن هستش که میکشونه خیلی چیزها رو، شما رو جذب میکنه و میبره. این اتفاق میفته. ولی در راستای اون من یه چیز بگم، مثلا شما یک خط دیالوگ بده به من، اصلا حالا اصلا کارگردانم صفر، هیچی به تو نگه، شما میتونه اون یه خط دیالوگ رو طوری بازی کنی که ارزم به حضورتون که قابل قبول همه باشه، و میتونه اون یه دیالوگ رو خیلی ارزم به حضورتون چه شکلی بگم خسته بازی کنی و این اتفاق بیفته. اونم خب برمیگرده به قدرت یه ذره بازیگردانی و بازیگری و عوامل دیگه‌ای که دخیله.
فکر میکنم موسیقی برات یک شخصیت بود در این نمایش، یعنی اساساً به دلیل حضور زنده موسیقی و حتی یک کاراکتری از نمایش شما میشد به حساب بیاد. از این ایده و این اتفاق برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
بله، عرضم به حضورتون که من برام یه چیز خیلی جالب بود، اینی که مثلا موزیک راک یا گیتار الکتریک، این سیمی که دسته میخوره به سیمه یک صدای جیغی به وجود میاره و این جیغ بودن همیشه اذیت میکنه آدمو. یعنی شما اگر عادت نداشته باشی یا تو حال و هوای اون موسیقی نباشی نمیتونی زیاد باش همگام شی. عرضم به حضورتون که خب ما داریم از ناهنجاری‌های اجتماعی صحبت میکنیم، توی نمایش سعی میکنیم که یه سری راه‌های درمانیش هم حالا در قالب نمایش و طنز به مخاطب یه داده‌ای داشته باشیم. پس موسیقی من هم باید فراتر از یک موسیقی که ابتدایی بخوای بهش نگاه کنی باید وجود داشته باشه. و عرضم به حضورتون که این که مثلا حالا چرا مثلا تو اصلا ستار نیوردی، مثلا یه کار سنتی ببندی، اینی که مثلا میطلبه و اینا، یک بخشی از نمایش هم که وجود تکنولوژیه و حالا داره تکنولوژی رو میشکافه، قطعا نمیگه که خوبه یا بده، فقط اون مطلب رو بیان میکنه و یک راه درمانی میگه برای وقتی که یک چیزی زیاد رود اثر میذاره و تو زندگی روزمرت مختل میشه. موزیک هم همگام این بود و عرضم به حضورتون که میطلبید برای یک همچین متنی یک همچین جیغی رو از سمت موسیقی من بشنوید.
خب برای سوال پایانی، چون دیگه خسته هم هستین، خستتون نمی کنم، برای سوال پایانی، آینده تئاتر درمانگر رو در ایران چگونه میبینید؟ با توجه به اینکه بخشی از اون رو در نمایش خودتون هم استفاده کردید، اساسا تأثیر دارد و یا مخاطب رو میتونیم به این روش بیاریم در سالن‌های تئاتر و بخشی با این شیوه کار بکنند و حالا پیام‌ها یا سیستم‌های رو با هم به صورت جمعی تجربه بکنیم؟
100%. این نه، من این یک دیدگاه جهانیه که الان کل جهان این سیستم که اصلا یک سبکی توی تئاتر به وجود اومده و این موجو داره میکشونه داره پیش میره. اینی که راجب مخاطب و اینا فیدبک ها از خودم تعریف نباشه، تمام اساتید و تمام دوستان و حتی خود شما قبل مصاحبه که پرسیدم نظر کاملا ارزم به حضورتون که مثبتی نسبت به این نمایش داشتین و باور کنید هیچی قشنگتر از این نیست که تو یک اثری رو بسازی و یه سری بیان ببینن و آخر نمایش طوری به تو دست بدن که این دست دادن باعث احساس وجد تو بشه. راجع به اینی که چقدر نیازمندیم به سمت این تئاتر بریم، به نظر من از 100% 100%، چون که مثال خیلی دوست دارم بازیگرشن، بازیگری شاخصه های مختلفی داره. به نظر من الان تو جامعه این هستم، دیدگاهی دارم که به این نقطه رسیدم، درک از زندگی شما همین دو واژه رو اگر به این مفهوم برسی، باور کنید خیلی چیزهایی که داریم در پیش میدویم خودش به ما میرسه بدون اینکه بخوایم بدویم. برای همین به نظر من جواب این سوالتون که از 100% 100% و امیدوارم که این موج پررنگتر و با حمایت مسئولین، من یک کوچولو درد و دل کنم، اینه که من عامیانه اینجا حرف میزنم، آقا بابای من اومد جلوی چشام تا این تئاتر رو ببرم روی صحنه. امیدوارم که حمایت پررنگتری از همه باشه، که وقتی که یک اثر هنری میتونه توی دل مخاطب انقدر جا بگیره، چرا که حمایت نشه؟ با تشکر.
قطعا اینطور خواهد بود. و من نکته‌ای رو بگم چون از زبان من چیزی رو فرمودین، اون هم این که واقعا من به عنوان نگاه شما رو برای اینکه این نمایش رو به سمت یک تئاتر درمانگر برده بودین واقعا تحسین میکنم. و برای کلام آخر با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
عرضم به حضورتون، صحبتی که دارم، اگر صحبتهایی من به دلی شما نشست که گوش کردین، لطفاً بیاین ما رو حمایت کنید و این تئاتر رو ببینید. ما هر شب ساعت 8 تماشاخانه سنخته اجرا میریم و حضور شما و دیدن شما و این نمایش دلگرمی عمیقیه برای ما. امیدوارم که سنخته حتتون.
خیلی تبلیغ تماشاخانه سنخته رو کردیم. خیلی سپاسگزارم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. و ما یعنی تیم آوای تیوال خیلی خیلی خوشحالیم که شما شنوندگان عزیز رو داریم. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.